پرداخت میکرد و باعث ازی شد که بیکاری زیاد شد، فقر در کشور بیداد میکنه. و عوامل دیگه ای که بخصوص در افغانستان نیست که کثرت آوردن طفل که متوکل به خدا، یعنی به این منظور که اینا با اعتقاد و باوری که دارن فقط طفل به دنیا آورده شد و نانش خداوند خودش تضمین کرده، یعنی اولاد یا طفل زیادتر به دنیا میارن که این کثرت باعث ازی میشه که مشکلات اقتصادی را دامن بزنه و ایجاد کنه. مثلا یک کسی که بیشتر از 10 یا 15 طفل به دنیا میاره، اینا نمیتونن با مو معیشتی که یا معاشی که به دست میارن بتونن مصارف از اون را تحت پوشش قرار بدن. ما شما میبینیم همه روزه بر روی سرک ها روز بر روز تعدادشان زیاد میشه. بیکاری بیش از حد، شما میفهمین که بیشتر از 40% نفوس کشور خواهان کار هستن ولی کار برشان وجود نداره، که این موضوعات باعث میشه افزایش پیدا بکنه. وضعیت فعلی باعث شده که حتی کارمندان معاش خود دریافت نکنند، پس چطور میتونن اینا بر افراد دیگه کمک بکنن؟ خواهش ما این است که دولت باید هرچه عاجل زمینه سازی بکنه بدون کدام پیش شرط بر دونرهایی که در قسمت کار میکنند، تا اونا خودشان به شکل مستقیم در پروسه داخل شوند و بر مردمی که ناتوان هستند بر ازنا کمک بکنند.
به همین ترتیب برخی زنان دیگر میگویند در دوره جمهوریت کار و وضعیت اقتصادی بیشتر زنان نسبت به حالا بهتر بود، زیرا بنابر گفته آنان اکنون علاوه بر نقض حقوق زنان، خشونت و بدرفتاری زیادی در برابر زنان صورت می گیرد. یک تن از زنانی که نخواست اسمش در اینجا ذکر شود می گوید حالا شرایط کاری و اقتصادی زنان در افغانستان خیلی چالش برانگیز شده است.
شرایط کاری و وضعیت اقتصادی زنان خیلی دشوار بد است. در دوره جمهوریت زنان از حقوق و دستاوردهای برخوردار بودند. خانمان در همه عرصه‌ها، چی در داخل پایتخت، چی در ولایت فعال بودند. همین در بخش سیاست، سکتورهای صحی، تحصیلی، زراعتی، تجارت، قالین بافی، ما زنان شجاع و کارگر داشتیم. اگرچه در آن زمان مخالفت‌های هم با زنان و دختران وجود داشت، ولی نظر به شرایط حالا مقایسه نمیشه. شرایط کاری فعلا برای خانمان صفر شده. بیشتر از 96 یا 97 از درصد خانمان در خانه ها هستند و تنها بخشی که زنان فعالیت دارن بخش صحیه، که اونم گفته شده که معاش کارمندای خانم به 5000 افغانی کاهش یافتن. این خودش بزرگترین بحران برای زنان است و خصوصا خانم هایی که سرپرست خانواده دارن. شرایط خیلی خیلی دشوار شده بالایشان.
به گفته آگاهان امور، گدایگری و یا دستفروشی روی جاده ها توسط زنان جز این که تأثیر بدی در زندگی و آینده آنان بگذارد، نمیتواند خانواده هایشان را کمک اقتصادی نماید، که به گفته آنان در این راستا دولت مسئولیت دارد تا برای آنان شغلی را تدارک ببیند. عبدالعلی باشنده شهر چهارکار ولایت پروان در این باره:
دولت رسیدگی بتانه برای بیچاره مسکین فریب نتا، یک کار یک وظیفه سپرده شود. شاید هر کدامش یک مسلک داشته، گلدوزی، قالین بافی، گرم، اینمی چیزایی که وظیفه شان است، باید شان کار بگیره.
پس از 15 اگست سال 2021 میلادی و تسلط دوباره طالبان در افغانستان، زنان با محدودیت های گسترده مواجه شدند و بیشتر زنانی که در اداره ها وظیفه اجرا می کردند خانه نشین شده، که از همین رو فقر و تنگدستی در خانواده های افغانستان بیداد می کند و تعداد زنان گدا هم در تناسب با سالهای گذشته افزایش یافته است. در مصاحبه‌ای که با احسان سادات، یک تن از فعالان جامعه مدنی در کابل انجام دادم، توضیحات بیشتری از در این رابطه که توجه شما را به شنیدن آن جلب میکنیم. آقای سادات در آغاز سخنانش در مورد وضعیت این زنان توضیح داده گفت:
ری اواخر همه خانمایی که قبلا کار میکردن در سکتورهای خصوصی، در مکاتب، در وزارت خانه های دولتی، در ریاست های دولتی، امروز ما شاهد هستیم جبران امر شده از طرف خود امارات که زنها حق کار کردن ندارن، زنها حق درس و تعلیم و هیچ چیز ندارن. اون امارات وابسته به حکم فرمان بزرگایشان هستن و هرچی که بزرگایشان میگن همون کار میکنن و داخره بالای زنها تاکید کردن که حتی بسیار مشکلات جدی رو بالایشان خوردن. این مشکلات به حد اندازه دیگه زیاد شده، روز به روز زیادتر هم شده میره و میبینیم حتی که ما خانمایی هستن که به طرف حجرت میرن، به طرف مسافرت میرن، از افغانستان خصوص به طرف ایران میرن که یگان مرزی که باز است و اونجا هم شما اگر برین از نزدیک ببینید که هم خانم ها حتی بولانی فروشی و سمبوسا و حتی چیزایی را در خانه ترتیب میتن میدن بفروشن به خاطر از اینکه همو چهار تا اولاد طفلی که ماندن حیا پیوا بودن یا سرپرست فامیل مردی نداشتن اونا مجبور به ترک وطن شدن دیگه. این هم خودش یک فاجعه است. دلیلش معلوم دار است که از طرف خود امارات بالا از اینا تاکید شده و اینا حق کار ندارن، حق درس و تعلیم ندارن.
خب حکومت طالبان که به گفته خودشان حکومت امارات اسلامی است، آیا به نظر شما این کارشان اسلامی است و این زنها چطور با این گونه شرایط بتانند به تربیه اولادشان رسیدگی کنند؟
خب این چون یک حکومت نیست، امارات است، یک امارات یک گروه است، اینا به گفته خودشان امارات اسلامی است. چون در اسلام شما میبینید که حقوق زن و مرد مساوی است و طلب علم برای زن و مرد فرض است. اگر اینا مطابق قانون اسلام، قانون شرع، قانون شریعت اگر اینا کاری رو بکنن، یعنی اجازه بدن به خانم ها یا امی خانم ها را آزادیشان که سلب کردن آزادی بدن، پس اسم امارت یعنی چی؟ یعنی من مطمئن هستم که اسم امارت وجود نمی داشته باشه، اسم طالب وجود نمی داشته باشه، چون اینا همین نکته را محکم گرفتن که فشار بالای خانم ها میارن، که اینی خود فشار آوردن بالای خانم ها خشن بودنشان در مقابل جهانیان، در مقابل مردم نشان میده. ولی این قانون اسلام نیست و هیچ اسلامی نگفته که زنها را حتی ازش باید ما بیخبر نباشیم. حتی قانون اسلام است که باید از خانمی که اگر گرس نمیخوابه از نظر شریعت اسلام، یعنی ایمان آدم در شک است خانم همسایه گرس نباشه و تو سیر باشی و او گرسنه خواب کنه و تو سیر. وی معلوم دارد که اینا قانون شریعت رو پیاده نمیکنه، اینا قانون گروه رو پیاده میکنن. چیزی که امیدم قانونی رو که تصویب کردن اونم رو بالای زنها فشار آوردن و پیاده میکنن. و امروز اگر گدایی هم میکنن، حتی گدایی گرار هم به روی سرک نمیمونن، جمع میکنن، حتی این خانم ها رو به گدایی هم نمیمونن. تا شرایط کنین کاری رو که از دست خانم ها گرفتن، امروز خانم ها همشان مثل خدای ناکده، خدای ناکده دور هست و زور و شخص خانم ها رو به انسان به وافق کرد نمیکنن. انسان حق زندگی رو دارن. با این شرایط که کار رو گرفتن اینا، اگر فکر کنن که او خانمایی که با شهامت از با غیرت از باز هم به با یک طریقه از یک طریقه خود سپورت میکنه یا خیرات جمع میکنه یا شاخه کاری میکنه و هر حالتی که هست، یا به خانه ها میرن کار میکنن، خب یک لقمنان حلال پیدا میکنن. و او خانمایی که توانایی از این کار ندارن، معلوم دارد که اونا به مسیرهای بدی میرن، چون بیچارا بسیاری توانایی فیزیکی صحیح ندارن، نمیتونن که مثلا شاغل کاری کنن. همین گدایی هم خودش گشتن کار داره که در سرکا باید بگردی دهن هر دکان خانه ها بدی که تا یک لقمه نان یا پولی به دستت بتن، و چی رسد که باز فامیل خود اولاد خود تربیه کنن و از این پول گدایی و از این. خب سخت است، ولی من مطمئن هستم خانم های افغان هیچ شهامت دارن و از هر طریقی که باشه میتونن به تربیه اولاد خود برسن. ولی ممکن با بچه ها یک چیزی برسن، دختر خانم ها همی حالت که سر خودشان است، سر دختر های بشاره هم که در کوچک هستن بزرگ میشن عین می حالت است. تا زمانی که ای حکومت در افغانستان پیاده باشه، چون ما شما میفهمیم که خانم ها در مو فرصتی که قبلا کار میکردن در اینجا در سکتورهای خصوصی و در دولت کار میکردن، اون خانم ها بعد از وقت هم یک فرصتی را داشتن که به تربیت اولاد خود می انداختن و در خانه می بودن و منظم می تونستن که از اولاد خود مراقبت کنن و تربیت کنن و بتونن که یک به جامعه یک اولاد یک نسل بسیار خوبی را تقدیم کنن. که با تاسف چون وقتی که به شاقه کاری برآمد یک خانم، او فرصت دیگر نداره که مثلا بتونه از تربیت اولاد خود برایه، و خاطر از اینکه مجبور است صبح وقت باید برایه با آذان ملا برایه و پشت دنبال یک لقمه نان باشن به خاطر اولادای خود، او مجبور است تا 8 9 10 بجه شب در بازار کار کنه. فرصت از این پیدا کردن نمیتونه که حداقل بتونه حولاد خود اولاد صالح تربیت کنه به جامعه. خب چون همین گروه ها هدفشان همی است که نسل آینده کشور باید همینطور بدبخت باشه و این کشور به این بدبختی به نمی رقم پیش بره و همیشه بدبخت باشن که اینا حکمرانی کنن، و پاچایی کنن و شکمهای خود چاک کنن و بالای مردم و از خون بلند. اگر هدفشان اگر خدمت باشه، هدفشان رای الله باشه، هدفشان رای محمدی باشه، در رای محمد چون این چیزی نبوده که این پیاده میکنن.
خب هرگاه با وضعیت ایزنان گدا و یا دست فروش توجهش صورت نگیره و جامعه جهانی و نظام کنونی افغانستان هم به صداهایشان لبیک نگوین، سرنوشت ایزنا به کجا خواد کشید؟
خب قبلا هم یادآوری کردم که اگر جامعه جهانی، جامعه بین‌المللی، جامعه زنان، حقوق زنها و صدای این خانمها لبیک نگوین و راهی را نسنجن، راهی را فکر نکنن، به خاطر خانمها از این حالت بیرون شوند و یک کمک شد به این خانم ها. ما قبلا هم گفتم که یک فاجعه بزرگ پیش روی خود داشت. همینطور ما شما شاهد هستیم که خود در خود دادن، اطفال خود به فروش موندن و اطفال خود کشتن، زهر دادن، خودکشی کردن و بالاخره که مجبور شدن، نتانستن رزب به بشاب کارهای دیگه زردن. بالاخره اینمی گفار ما شما حتما باید منتظرش باشیم، چرا که این کارها حتما دامنگیرشان میشه و در این قسمت باید جامعه جهانی فکر خانه کنه در باری افغانستان، چون اگر یک کشور به طرف همچو حالتهایی بره، من مطمئن هستم که تنها صدمه از این خود این کشور نبیبینه که افغانستان است، کشورهای همسایه هم میبینه، کشورهای آسیایی هم میبینه، شاید که این اما تو انتشار کنه دیگه به تمام دنیا و تمام جهان هایست هایست. چون امروز شما ببینید که تمام دنیا مبارزه داره به خاطر از اینکه افغانستان جای تروریسم است، افغانستان کشور توریستی است، افغانستان کشور مواد مخدر است، مافیایی است یا چطور چیکار، همه در ترس لرز هستن. اگر یک افغان در یک جای میره از این نیاز راست کلیگی بهش مینگره. پس اگر در این موضوع فکر نکنن بالای زنها، یک زمانی میشه که از یک آدرس جدید هم ما را خواهد نگاه کردن، عین تروریست و مافیا و غیره و غیره که هستن مواد مخدری گفا، از آدرس دیدگاه فحشا هم شاید با ما نگاه کردن به خانمای ما، چرا که این کشور میره دیگه با مسیر. بعض خانم ها توانایی از ایره گفتم ندارن، قبلا هم توانایی فیزیکی ندارن، نمیتونن و دست به گدایی هم نمی، گدایی گرار هم شما شاید است جمع میکنن میبرن، اجازه گدایی هم نمیتن، اجازه کار هم نمیتن که تا در مروی بازار کار کنی، نه مرد کار اجازه میتن نزنه، به بسیار مشکل و بسیار حالت بد از شما اگه سعی کنین. هر روز کراچی اونها رو میبرن، مالایشان رو میبرن، مالایشان رو دروی سرک میندازن به می شکل خانم ها. پس خودش اثر و سر مشکل است، این مشکلاتی است که باید جامعه جهانی در این مورد باید جدی تر فکر کنه و سریع تر فکر کنه. اگر هر قدر دیر شوه من مطمئن هستم که به سرطان خود تبدیل شد و باز مالش هم نداره.
خب گفتنی شما برای این گونه زنانی که با فقر و تنگ دستی دست و پنجه نرم می کنن و بروی جاده ها برآمدن چی است و چی اطمینان می دین برای این خانم ها؟
خب دنیا به امید خورده شده. ما دیدیم از حکومت داود خان به ایسو پادشاهی ها را زیر نظر دیدیم، سعی کردیم که هیچ حکومتی تا ابد نمونده، حتما شبی که شب است حتما روز میشه، حتما آفتاب طلوع میکنه. حالی هم برای یک امید همگی زندگی میکنه که یک روز اینها طالبا حکومتش سقوط میکنه و ما پس به حالت اول برمیگردیم. تحول تغییرات ممکن بین، شاید که دمی نشستایی که در دوحه میشه و در وین میشه و در بعض کشورهای دیگه که نشستایی که صورت میگیره سر این موضوع زنها فکر میشه، فکر میکنن، شاید به یک نتیجه برسن که مطابق یک قانون زنها را اجازه دست بتن و اجازه کار بتن. اگر خانم هایی که بتانن، یعنی اگر سپورت شوند توسط انجو ها یک کمیته، اگر بتانه که اینا را همی حقوق زنان که هست، همی جامعه مدنی بتانه که از طریق بیرون اینا را سپورت کنه، حداقل کشورهایی که امکانات خوب دارند بتانن این خانم ها را کمک کنن، سپورت کنن، یعنی هزی بدبختی بکششان، این یک کمک بزرگ است.
خب آقای احسان سادات، یک تن از فعالان جامعه مدنی در شهر کابل، از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر، ممنون.
موفق و پیروز باشید.
مهمان آزادی. سلام شنوندگان گرامی به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم خاتون مهمند را داریم که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارند. در رشته پیداگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته میدیا و کامیونیکیشن درس خوانده، نشریه های هم از خود داشتند و در چاپ کتاب ها هم دست کم نداشته و دو کتابشان اقلا به بازار عرضه شده. خانم مهمند خوش آمدین به مهمان آزادی.
سلام به شما و سلام به شنوندگان محترم رادیوی آزادی. لطف شما است که از بنده یاد کردیم. جهان سپاس، ما در خدمت است.
خب از اگر زمین شروع کنیم که شما خودتان وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارین و فرزندان کسانی دیگری را در کشور خارجی تدریس میکنین و به اونا میاموزین، در حالی که متاسفانه امروز در افغانستان هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران افغان بسته شده و همچنان زنان افغان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون و کار هم محروم شدند. شما این روز چه قسم میبینین؟
خدمتتان به عرض برسانم که این روز سیاترین روز است در تاریخ افغانستان، به دلیل که حیات هر شاگرد، حیات هر متعلم بسته است به حیات نسل‌های بعدی، به حیات یک کشور، به سرنوشت یک کشور و آینده تعلیمی یک کشور. و همه ما می‌فهمیم که زیربناهای یک کشور تعلیم و تربیت از او استحکام می‌بخشه. وقتی که یک چنین چیز در افغانستان برای دخترها بسته شود، تحصیل و تعلیم بزرگترین یک جای هست و ما واقعا دلم به حالی دخترها خون گریه میکنه.
شما به حیث کسی که خودتان مشغول درس هستین و نمونه های درسی و یا درس دادن کاملا در اروپا مخته و در یک مکتب اروپایی درس میدین، چی راه های را شما میبینین که امی دخترهای افغان که از درس محروم شدن خودشان شخصی خود به یک جایی برسانن؟
من مطمئن استم که دخترای افغان بیکار ننشستن و امی از آن روزیم که گذشته که واقعا از آن روز خیلی ها گران بوده و بالای اینا، من مطمئن استم که از مطالعه و از تعلیم خانگی خود محروم نساختن و امیدوار استم یک چنین چیز باشه. من هستی یک معلم رهنماییم اینمیست که در کنار دروس مکتب و در کنار تعلیمات که از خود تعلیم و تربیه برای متعلمین ارزه میشه، خود یک متعلم هم باید با دست خود مطالعه خود توسعه بده، کوشش کنه که کتاب های دیگر هم بخونه و در عرصه آموختن علم و تعلیم خودش هم کوشا باشه و ما مطمئن هستم که دختر افغان یک چنین کار را میکنن.
شما خودتان هم قراره که گفته شده امی بحران یک زمان تجربه کردین، درباره از امی تجربه خود بگوین که چه قسمی تجربه را گذشتاندین و چی سبب شد که شما هنوز هم در سایتان ادامه بدین؟
بیاد دارم دور اول حکومت طالبان را، وقتی که بعد از زدمندهای شدید و جنگای داخلی اینا به افغانستان آمدن و با ورود خود در بازه های مکاتب برای دخترای افغان بستن و همونجا بود که ما دیگه کدام چاره و رای نداشتیم. فقط یگانه رای نمی بود که ما باید در خانه ها میماندیم، ولی فضل خدا می که مادرم معلم بود و برای ما در خانه تدریس میکرد، برای ما و برای چند هم صنفی دیگه ایم که دخترها بودن. و در زمان مادر جانم همیشه برای ما میگفت که خارج از درس هایتان، خارج از کتاب های مکتب مطالعه دیگه هم کنین و خود برسانین، اوضای سیاسی را آشنا شوین، اوضای اجتماعی را آشنا شوین و از یک قبیل چیزها را مادرم برای ما راهنمایی میکرد که واقعا موثر بود و ما ازشون از این خاطر همیشه متشکرم.
حالا یک تغییر بسیار عمده در شکل رساندن معلومات به وجود آمده در دنیا که هم رسانه های اجتماعی وجود دارند، هم اینترنت است، هم از طریق کامپیوتر دسترسی داشتن به بعضی درس ها است. از این طریق شما چی توصیه میکنید بر دخترها که چی باید بکنن که خود خود برسانن؟
حالا به نظر ما نسل جدید خیلی خوشبخت هستن با وجود مشکلات را که متقبل میشن به خاطر رژیم فعلی، ولی خوشبختیشون نیست که رسانه های اجتماعی، سایت های انترنتی و اینترنت در دسترسشان است که میتونن با فعالیت در خود اینترنت با بسیار مواد درسی را پیدا کنند، دست پیدا کنند و بسیار مکاتب هستن که از کشورهای خارجی بر اینا از طریق آنلاین درس میتن. این بسیار زیاد یک خوشبختی است برای نسل نو. ما که بودیم در زمان گذشته فقط کتاب بود برای ما، ولی فعلا اینا میتونن که از این را خود رشد بتن و امیدوار هستم که با امراض دیگه انترنتی آغشته نشن. مثلا تیک تاک افغانی که واقعا خجالت آور است و یک سلسله فعالیت هایی که ایج اصلا نمیتونه یک گلگوی خوب بر جوانان ما باشه، که ما امیدوار هستم دخترای افغان از همچنین چیزها تقلید نکنن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاطر محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پدگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته های کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه ها و کتاب هایی را هم به چاپ رسانده است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
بیاین که برگردیم به زندگی شخصی خود شما، که از کجا شروع کردین زندگی را، در کدام منطقه افغانستان، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین؟
ما متولد سال 1361 هستم و در کابل تولد شدیم. محل بود باش ما جوی شیر بود، بعدترها مکروریان رفتیم و زندگی بسیار زندگی زیبا بود وطن. و در سال ما در ابتدا در مکتب استقلال کابل که مادر جانم هم در اونجا معلم بودن آغاز کردم، ولی بنابر نقل مکان کردیم از اونجا، من خودم در مکتب مکروریان خود تبدیل کردم چون مکتب دخترانه بود. و متاسفانه تغییر رژیم و آمدن مجاهدین بسیار زیاد اوضاع را متشنج ساخت و جنگ‌های داخلی آغاز شد و با همو جنگ‌ها ما هم مهاجر شدیم و رفتیم به طرف کشور پاکستان.
و در پاکستان چی مدت را بودین و در اونجا چی مشغولیت داشتین؟
در پاکستان ما تقریبا 7 سال بودباش داشتیم. در پاکستان مثلا هیچ چیز نمی کردم، فقط کورس انگلیسی می رفتم و در خانه اما قسمی که ما گفتم درس می خواندم. یک رکود بسیار زیاد در بین دروس مکتب ما آمده، ولی چیزی بود که من خودم هیچ وقت گفته گفه یکی دادم ها که دست از پا خطا نمی کردم و همیشه فعال بودم.
و وقتی که از پاکستان برآمدین مستقیماً به نروژ رفتین یا در راه کدام جای دیگر هم در دوره مهاجرت سفری کردین؟
نه خیر، ما راستن به کشور نروژ آمدیم و خوشبختانه با آمدن ما عاجل در مکاتبیا تقسیم شدیم و رشته را که ما دوست داشتم بعد از مکتب متوسطه رشته را انتخاب کردم که رشته دلخواهیم بود، میدیا و کمیونیکیشن، که در این مسیح سال در کالج درس خواندم و زیادتر تمرکز من روی کارهای ژورنالیستیک بود و فلم سازی. ازش من بسیار زیاد راضی بودم و دوست داشتم که بیشتر تحصیلات من ادامه بدم، ولی بنابر مشکلات شخصی باز یک رکود آمد در میان کارهای من.
باز شما حتما در ساختن بعض فیلم ها و یا نشر بعض مجله ها و رسانه های کتبی هم دست داشتین، درباره از اونا بگوین.
البته یک خوب کار در محیط نروژ، در محیط اینا، و یکی فعالیت های شخصی خودم که در برگیرنده کارهای ادبی است. من همیشه دستم در نوشتن باز بوده. اولین کارهای ادبی من با وبسایت فردا شریک ساختم که داستانها بود. اولین داستانی که من در وبسایت فردا فرستادم به نام بازیچه شکسته بود و یک شعری که من زنم اون سالهایی بود که نو حکومت جمهوریت در افغانستان آمده بود و با ورود اونا کارهای ما هم گل کرد و مد با آتیون لطف میکردن و در برنامه ها مرا دعوت میکردن و کارهای به گونه مورد توجه قرار گرفته. بعد در یه آخر ما با یکی از دوستا بود یک فصل نامه را به نام فصل نامه پیوستون را اندازی کردیم که خود مدیر مسئولش بودم ولی صاحب امتیاز کسی دیگه بود. تا سه فصلش ما اونجا کار کردم ولی بنابر مشکلات سلیقوی دیگه نتانستم ادامه بتم. آل خودم یک فصل نامه درست کردیم به نام راه سوم ندای مردم. تا سه فصل چاپی بودیم ولی بنابر مشکلات اقتصادی که است به خاطر کار چاپ کار ساده نیست. ما این مجله را به یک وبسایت مبدل کردم و وبسایت ما فعلا هم تا حال است با نوشته ها و با کارهای نویسنده ها و ژورنالیست های خیلی شناخته شده. اذیت نبرم که ما 8 سال با یک نشریه دیگه که در ویان است در بلژیم هم کار بودم به نام بانو. 3 صفحه مهم اونا رو هم کار میکردم، یکی طنز بود، یکی هنر و ادبیات بود و یک صفحه دیگه هم بود به نام کشتزار سوخته، که البته کشتزار سوخته رو اینا به گونه الگو گرفته بودن از مجله سباوون.
با نشراتی که میکردین در مطبوعات به نشر کتابایتان برمیگردین بعدن، با کارهایی که شما در نشرات میکردین چی پیغام رو میخواستین برای مردم برسانین؟ آیا ای تنها برای جامعه افغانستان بود به زبان دری و پشتو بود و یا ای که شما میخواستین کدام پیام را برای جامعه های دیگه که افغان ها در زندگی میکنند خارج از افغانستان به اونام کدام پیام برسانه؟
دو مجله را که ما تازه آغاز کردیم که یکی پیوستون و دیگر هم راه سوم است، اینا فقط به دو زبان ملی افغانستان نشرات داشت ولی مجله بانو که هست در صفحات آخر خود به زبان معلی خود بلژیم هم نشرات دارن و فکر کنم جرمنی هم نشرات دارن. چون خواننده برای این مجله ها آنقدر هم زیاد نیست و مشکلی است که شاید تفاوت سلیقه هاست. مثلا برای جلب خواننده باید نویسنده با محیط که در او زندگی میکنه آشنایی داشته باشه. بیشتر افغانای ما متاسفانه که در کشورهای میزبان که میاین هنوز هم یعنی از نظر روانی در کشور خود هستن و زیادتر نوشته هایشان در برگزنده اوضای اونجا است و اوضای محیطی افغانستان و افغانای که در خارج است، ولی کمتر کسا هستن که میتونن نوشته های خود متمرکز بسازن روی اوضای کشورهای میزبان. به این خاطر یک کمک خواننده کم می باشه.
و وقتی که شما این نشرات را شروع کردین با چی هدف این نشرات شروع کردین؟ چی پیغام را می خواستین برای افغان ها برسانین؟
هدف ما بیشتر در مجله بانو هدفی بود که توانمندی زنان، ولی مجله پیوستونه که ما آغاز کردیم هدف این بود که مردم را بسیج کنیم. چون در اواخر ما شما شاید بسیار مسائل دامن زدن مسائل قومی و زبانی هستیم و هدفی بود که اقوام افغانستان با هم یکجا بسازیم که تا حد هم موفق شده بودیم. البته کشیده از کارهایی که مغرضانه یک عده انجام میده ملت ما همیشه با هم دیگر یکی بودن، ولی ما میخواستیم که بیشتر همه گیره دمی سطح فضای شبکه های اجتماعی هم با هم هم نظر و هم نوا بسازیم. موفقانه پیش رفت، بد نبود تا وقتی که من مدیر مسئول بودم، ولی فکر کنم این نشریه هم به رکود رفته و نشریه راه سوم که مربوط خودم میشه و صاحب امتیازشم هستم و مدیر مسئولم. عدس ما این بود که از نظر مشکلات سیاسی ما خودم شخصا متوجه استم که همیشه محیط ما به دسته های مختلف سازمان های سیاسی تقسیم میشن، یا هم زبانی یا هم سیاسی. به می خاطر من عدف خود خیلی روشن ساختم با رای سوم که نه رای مجاهدین و نه رای جمهوریت و نه رای طالبا، یک رای بیخی کاملا علایده، در حالی که رای سوم خودش یک جریان سیاسی است که در امریکا فکر کنم در سالهای دهه 90 شکل گرفته، ولی ما بخی هدف و محتوای کار ما یک چیز دیگر است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه‌های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پدگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته های کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه ها و کتاب هایی را هم به چاپ رسانده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اگر بیایم سر از اینکه چگونه شما این رشته میدیا و کمیونیکیشن یا بگویم که رشته نشرات و ارتباطات باز هم رو آوردین به پیتاگوژی و در اونجا تحصیلات بیشتر کردین و بالاخره در اروپا معلم شدین که معلمی در اروپا کار آسان نیست، باید بسیار زیاد مراحل را طی کنین. درباره از امی هم بگوین و درباره از اینکه چگونه شما به این رو آوردین.
کار ما با مکاتب و کار ما با کودکا و کودکستان ها خیلی ها برمیگرده به اوضاع اقتصادی ما. وقتی ما میدیا و کمیونیکیشن را باش ودا کردم، مجبور بودم که به گونه نان و روزی بر خود پیدا کنم. به این خاطر به کارهای خرد و ریزی در مکاتب و در کودکستان ها پرداختم. رفته رفته به این کار من خیلی علاقه‌مند شدم، چون دیدم که کار خیلی ها مهم است و کار حیاتی است. پرورش دادن یک کودک در کنار فامیلش، اینجا مکاتبشان خیلی ها جدی میگیرن. به این خاطر بعد از یک 4-5 سال کار که من حیث معلم هم کار میکردم، علاقه‌مند شدم و به میرشته آغاز به تحصیل کردم. و بعد از 3 سال درس و تحصیل که در این رشته ما لیسانس خود گرفتم و حالا معلم هستم و واقعا از کار خود راضی هستم، چون کار هم آبرومند است و هم کار است که به درد جامعه هم میخوره.
الگو و یا کسی که در این زحمات که شما پیش بردین شما رو همیشه تشویق کرده و در پهلوی شما بوده، کی بوده از دوستا از خانواده؟
مادرم و 2 برادر. مادرم خودشان معلم بودن در لیسه استقلال، معلم زبان فرانسوی و ریاضیات، و 2 برادرم همیشه میگفتن که خدا باید برسانی و کار کنی که تکیگاهی باشی بر خودت و بر اولادت، و واقعا تشویقشان به ادر نرفت و همیشه در کنار ما بودن که من از عرصهشان متشکل است.
در کجا تشریف دارن خانواده؟
خانواده هم همراه مادرم کشور در نروژ است.
خب خوب است که هستن همراه شما، که تنها نیستن در این کاری که شما میکنین کار مشکل است. شما کتاب هایی که شما نشر کردین بپرسم، شما تنها در رشته میدیا کمیونیکیشن و یا پیتاگوژی مهارت ندارین، بلکه بعضی کتاب هایی هم به نشر رساندین. سرزمی کتاب هایتان یک چند جمله بگوین برای شنونده های ما.
داستان های ما پراگنده بود، قسمی که قبلا یاد کردم در سایت های مختلف داستان ها را میفرستادم و لطف میکردن نشر میکردن. مثلا سایت خاوران بود، سایت آریایی بود و در اون وقت فیسبوک نبود، و سایت فردا بود. بالاخره یکی از می نویسنده های محترم افغان از فرنگی ها برای من گفتن که کار کوک نوشته هایت جمع کو و به یک مجموعه تبدیل کو تا یک یادگار به خودت باشه و یک چیز هم شاید بدل بخور بر یک ده. تصمیم گرفتم با اولین کتاب خود در سال 2013 چاپ کردم که مجموعه داستان های کوتاه است به نام رنگ ها. بعد تب طنزی هم دارم که برتون بگویم طنز ها من می نوشتم و طنز های من جمع کردم و یک کتاب طنز هم نشر کردم 2 سال بعدترش تحت عنوان استاد شیطان. حالا هم یک کتاب طنز روی دست دارم که واقعا برای چاپ آماده است، ولی دوست ندارم چاپ کنم به خاطر این 2 کتاب ما آنچنانی که میخواستم تشویق نشد و مردم به کتابخان خیلی کم داریم. در ضمن با تاسف فرنگی های ما هم آنچنان نیستن، اینا هم از خود لیگ و گروپ های مختلف دارن. دوستای خود تشویق میکنن، کسایی رو تشویق میکنن که خودشان خوش دارن، بسیار سلیقه‌ای برخورد میکنن. به همون خاطرم ما از جامعه فرنگی خود بگونه جمع کردیم و کارهای ما چیندیم. اینمی چیزا باعث میشه که ما خود بیخود روز ولی محبت ما هیچ وقت به ادبیات و به کارهای ادبی ما کم نشد.
سوژه هایی که میگیرین برای کتاب هایتان، چی برای کتاب اولتان و چی هم برای کتاب طنز هایتان، از کجای سوژه ها رو شما میگیرین؟ آیا سوژه ها بعض طنز هایی که شما نوشته میکنین یک نوع طنز است که میگن طنز تلخ، که در پشت طنز یک نوع واقعیت اجتماعی هم نهفته و یک مشکل اجتماعی رو میخواین و توسط طنز به مردم برسانین، همین سوژه ها از کجا میاد برای شما؟
داستان های ما بیشتر رنگ میگیره از اوضاع و زندگی روزمره مردم. در کتاب داستان های ما داستان اول است به نام رنگ ها. رنگ ها یک داستان است از یک شخصی که در کشور بیرون مهاجر میشه و میایه فامیلش در افغانستان میمونه، یک انسان سرگردان که تلخی ها را تجربه میکنه و بدتر هم به گونه عقده هایش بیرون میزنه. و امیل از کل داستان ها یادم نیست بازی چه شکسته است که در مورد ازدواج های زیر سن در افغانستان است که دخترای خرد سن برای مردای کلان سن ازدواج میکنن و امی گونه چیزها. و زیادتر داستان های ما برگرفته از حوزه محیطی در افغانستان بوده. طنز ها هم که البته کار یک طنز نویس، زیادتر من خود طنز نویس نمیگم خوب نیست، ولی کار یک طنز نویس اینمیست که با نوشته و با طنزهای خود جامعه را به یک رای درستتر راهنمایی کنه و انتقادهای سالم بکنه. طنزهای ما هم انتقادی است، طنزهایی است که اوضاع و احوال کشور بیشتر سیاسیون اونا را بیشتر انتقاد میکنه و آروسی هایی را که مثلا یک تعداد فامیلا هستن که پول میگیرن و مردهایی که بالای زنهای خود خشونت میکنن و یک چنین چیزهایی و زنهایی که خودشان هم خشونت به گونه ترویج میکنن بالای زن دیگه. تنها و همه کارهای ما همیشه برگرفته از اوضاع اجتماعی در کشور بوده و در محیط ما.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاطر محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را با عهده دارد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ما یک چیز در نوشته های شما برای ما همین لحظه بسیار جالب شد و او چون همین لحظه در افغانستان همین حالت حاکم است که او بازیچه شکسته شماست. این بازیچه شکسته را وقتی که شما نوشته می کردین، آیا کسانی را با او در تماس شدین که واقعا بازیچه شکسته بودن و همین داستان شما را سرشان عملی شده بود که در سن بسیار کوچک عروسی کرده بودن یا بدون رضای خودشان پدر و مادرشان اونا را به سن کوچک به سن خرد به شوهر داده بود؟
متاسفانه در سالهایی که حکومت مجاهدین در افغانستان آمد، بیاد دارم که بسیار فامیلا دخترای خورسن خدا به عجله به هر رقم آدمی که بود ازدواج میکردن، چون در اون خوضا اون رقم بود که دخترها را اختطاف میکردن، بسیار کارای میکردن و در اونجا من شاهد بودم. من بسیار خودم که طفل بودن دخترای 12 دخترای 13 ساله را ازدواج میکردن با مردای کلانسن، میدیدیم که دستنش میامد اوکی در دست چلا کالای رنگ ابرو چیندگی یک چیز وحشتناک برای طفل، چون مادر خودم این کنوینسیون کودک کنوینسیون کودک ژنو میگن که یک طفل تا سن 18 ساله طفل است یک انسان و شما فکر کنید که یک کودک میایه با یک جست زن آرزی شده، برای ما بسیار زیاد وحشتناک بود. میفهمم که یک قسم چیزا در افغانستان خیلی رخ داده، یک چیز نیست که وایی بوده باشه یا حقیقت نداشته باشه. ما بسیار انسان ها رو دیدیم و بدبختیشان هم در کنارش دیدیم که واقعا در دنده.
کدام کار دیگه را هم روی دست دارین در بخش نوشته ای؟
امی فعلا که وبسایت ما فعال است و کار وبسایت جریان داره، اما قسم هر در هر فصل مواد تازه می کنیم. همچنان خودم گاه گاه یگان نوشته می کنم، داستان یا طنز دای هم در خود فیسبوکم یکان تحلیل سیاسی نوشته میکنم.
چی توصیه دارید برای نسل جوان دختر افغانستان؟
من حیث یک مادر که دختر 15 ساله داره و من حیث یک معلم برای دخترای جوان افغان توصیه می نمیست که لطفاً تا خودتان خودکفا نشدین، تا خودتان روی پایهایتان استاد نشدین، ولوی در افغانستان هستین، ولوی در کشورهای میزبان هستین، ازدواج وقت زیباست که هر دو طرف از نظر اقتصادی حاکمیت بر خود داشته باشه و اونجا به گمان ما که ازدواج زیباتر میشه. نه تنها که ازدواج، خود محیط هم، محیط خانه هم یک زیبایی خاص پیدا میکنه که یک زن و یک شوهر هر دویشان صبح کار برن و شام وقتی که مانده میاین یک دیگر میبینن، یک محبت و یک از خودگی بینشان پیدا میشه و یک دیگر به مو اصطلاح هم دق میرن پشت یک دیگر. نصیحت ما بر دخترای افغانی نمیست که تحصیل کنن، بهترین چیز تحصیل است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم خاطر محمد شنیدید که فعلا در کشور ناروی وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پیتاگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته میدیا و کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه های را هم به چاپ رسانده و چندین کتاب هم از قلمشان بیرون برآمده. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
چی شنیدی؟ چی از دی؟